اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یکی از کلیدهای سعادت و خوشبختی در مواجههای اجتماعی این هست که انسان بتونه نسبت به کسانی که در حق شخصی او ستمی رو روا داشتند گذشت کنه. این از اون کلیدهاست. جلسه گذشته معلوم شد که ما در حوزه روابط اجتماعیمون دائما در معرض این هستیم که کسانی به حقوق ما، به حقوق شخصی ما تعدی داشته باشن. این چیزیست که احتمالش فراوانه و در مسیر زندگی ما زیاد هم پیش میاد. گفتیم راههایی که در برابر یک چنین مسئله برای ما وجود داره 4 صورت مواجهه هست. یا اینکه ما پاسخ به بدتر بدیم که گفتیم این نه عقل نه شرع چون این چیزی رو نمیپسنده، اون خودش ستم مجددیست. یا اینکه مقابله به مثل کنیم، یعنی در واقع حق خودمون رو از طرف مطالبه کنیم عیناً و بگیریم. این رو عرض کردیم شرع میپسنده و سیستم روشن و طراحی دقیقی هم برای این مسئله هم در دنیا هم در آخرت وجود داره. اما نکته سوم و مواجهه سوم عبارت بود از گذشت. این که اگر ما مورد تعدی و ستمی از جانب کسی قرار گرفتیم او رو ببخشیم، هم ظاهرن هم باطنن از او گذشت کنیم. این که عرض کردم ظاهرن و باطنن نکته داره، چون گاهی ممکن انسان ظاهرن به اصطلاح مطالبه حقش رو نکنه، ولی این رو به صورت یک عقده توی دلش نگه داره. این گذشت گذشته کاملی نیست، بلکه عفو به این معناست که ما هم ظاهرن دیگه پیگیری اون حق خودمون رو نکنیم، هم قلبن از طرف گذشتیم دیگه، یعنی ندیده گرفتیم اون خطایی رو، اشتباهی رو، ستمی رو که کسی در حق ما کرد، این رو دیگه ندیده گرفتیم، پاک شده از صفحه دل ما و رفته. خب این در مورد عفوه. عفو رو از کردیم از صفات حضرت حق. خدای متعال اهل عفوه، یا اهل العفو و الرحمه، اهل التقوی و المغفره. شما در همون دعای مشهور عید سعید فطر توی قنوت میگید دیگه، بله، اهل العفو و الرحمه. خدای متعال اهل گذشته. عرض کردیم از همه بیشتر کسی که نسبت به او اضاعه حق میشه پروردگار متعال هست، ولی خدای متعال اهل گذشته از بسیاری از این حریم شکنی ها میگذره و بندگانش رو میبخشه. خود خدای متعال در قرآن کریم در معرفی خودش روی این مسئله مغفرت و عفو تأکید زیادی داره، خودش رو این گونه معرفی میکنه. رضا پیغمبر اکرم فرمودن ان الله عفو يحب العفو. خدای متعال اهل گذشته، هم خودش میگذره هم آدمایی که این ویژگی رو دارن دوست داره، و عفو رو اصلا دوست داره. خدای متعال بخشش رو دوست داره، هم خودش میبخشه هم بخشش رو دوست داره، در نتیجه هم بخشش کنندگان رو، اونایی که اهل گذشتن، اینها رو هم پروردگار متعال دوست داره، چون اینا در این ویژگی نزدیک شدن به خلق الهی. این اخلاق خداست دیگه. خدای متعال کسی رو که توانسته در این ویژگی ها به او شباهتی به هم بزنه در حد انسانی خودش، یک چنین کسی رو دوست داره. عفو همونجور که عرض میکردم نشانه یک ظرفیت بزرگه در روح شخصه، در جان شخصه، در روان شخصه. پیداست این آدم بزرگیست، آدم دارای شرح صدریست، ظرفیت زیادی داره از نظر روانی که میتونه این گونه برخوردهای ناسواب رو در خودش هضم کنه. و بعد میتونه اون رو نادیده بگیره و ببخشه و در دلش هم هیچ اثری ازش باقی نگذاره، نه کینه ای، نه ناراحتی، هیچی به دل نگیره. خیلی این صحنه صحنه دلپذیریست. این مورد ترویجه، همونجور که گفتم از اخلاق الهیست، خدای متعال خودش این گونه است، بندگانش رو هم که این گونه باشن دوست داره. لذا اولیاء خدا همشون این گونه بودن، یعنی اینهایی که مورد عنایت و لطف ویژه حق بودن، برگزیدگان خدای متعال در تمام تاریخ. شما یکی از ویژگی های بارز اینها رو بخواید معرفی کنید، میگید اونا اهل گذشت بودن، همشون انبیا، اولیا، پیامبر، در صدر همشون پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، اهل گذشت. فرمود انا اهل بیت مروتنا العفو عمن ظلمنا، فرمودن ما اهل بیتی هستیم که اون جوانمردی ما اینه که نسبت به کسانی که به ما ستم کردند، ما موضعمون موضع گذشت و عفو و محبت و امثال این هاست. به قدری هم نمونه ما داریم که شاید برای ذکر انسان در میمونه کدومش رو بخواد مطرح کنه. این بنابرای شما نمونه هایی رو که در زندگی پیامبر اکرم بوده، در زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، در زندگی حضرت زهرا بوده و سایر ائمه ما علیه السلام، نمونه هاش اگه ما بخواییم بیاریم باید ساعت ها بشینیم همین نمونه ها رو یک به یک مطرح کنیم و ذکر کنیم. ماجرای حضرت رضا علیه السلام در حمام نیشابور هم مشهوره که امام علیه السلام در اون ماجرا حمامی بوده نزدیک منزل حضرت، حضرت تشریف میبرن برای حمام، حمامی وقتی که حضرت تشریف میبرن داخل دیگه در رو پیش میکنه کاری داشته، وای نمیسته اونجا. و رویه این بوده که وقتی امام علیه السلام مثلا حمام میرفتن میستد تا حضرت هستن به عنوان احترام کسی وارد نشه، حضرت کارشون انجام بدن بیان، بعد دیگه حالا سایرین بیان برن حمام. اون روز یه غفلتی میکنه، حالا کاری براش پیش آمده، میره دنبال کارش، در رو پیش میکنه میره دنبال کار خودش. بعد از یه چند دقیقه بر میگرده تا در رو باز میکنه، میبینه کس دیگه هم وارد شده، کس دیگه هم حمام رفته. خیلی نگران میشه، وقتی در حمام رو باز میکنه وارد میشه، دیگه همونجا خشکش میزنه جلوی در. صحنه ای که میبینه این هست که یه شخصی اونجا نشسته، امام علیه السلام دارن او رو کیسه میکشند و دارن او رو شستشو میکنن. خیلی این صحنه برش شگفت انگیز و تعجب آور و اینا، همجور خوشش زد و با یه وضعی شروع کرد به اون طرف صحبت کردن. میدونی چه بلایی به سرت اومده؟ آقا رو میشناسی؟ کیم؟ آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت رسن، حجت خداست. بیچاره شدی. میگن طرف افتاد به پای حضرت، شروع کرد گریه کردن، عذرخواهی کردن و امثال اینها. امام علیه السلام فرمودن نه، بذار من بقیه کارم انجام بدم، چرا عذرخواهی میکنی؟ حالا نکته مهم اینجاست، این شخص وقتی وارد حمام شد ظاهرا جزء لشگر بوده، جزء لشگریان و آدم های نظامی بوده. وقتی وارد میشه لباسشو که در میاره، وارد حمام که شد دید آقای اونجا نشستن و مشغول استحمام هستن، شروع میکنه با کلمات خیلی رکیک او رو احضار میکنه که برای من که اینا تعابیرش گاهی توی روایات هم آمده که من برای من آب بیار. بعد آب میاره، میگه این کیسرم بگیر، مثلا کیسه بکش. خلاصه با یه رفتار خیلی زشتی، هم حرف بد زده بوده هم رفتار ناهنجاری داشته، یعنی حالت تقاضا نبود. مثلا گاهی تقاضاست دیگه، حالا ما از کسی ممکنه تقاضا کنیم کاری رو برامون انجام بده. میگفت آقا ببخشید برای من آبی بیارید، یا مثلا میشه زحمت بکشید مثلا پشت من کیسه بکشید. نه، با فحاشی، با فحش و ناسزا. حضرت هم بدون اینکه به روی شخص بیارن آب آوردن براش، بعدم کیسه رو گرفتن مشغول شدن به کیسه کشیدن. تو این صحنه است که این آقا وارد میشه، یعنی او داشت دیگه از خجالت میمرد به خاطر اون رفتار زشتی که داشت. جالب اینه امام رضا علیه السلام در مرحله اول که نسبت به او بردباری نشان دادن، اون جفایی رو که کرده بود، خواسته او رو عمل میکنن و از جفای او هم میگذرن. علاوه بر این اصرار میکنن بذار من کارم رو تمام کنم. وقتی هم که شخص میگه که آقا جون چرا شما خودتون رو معرفی نکردید، نگفتید من فلانی هستم، من مبتلا شدم به چنین جسارتی در حق شما و این رفتار زشت رو مثلا مرتکب شدم، حضرت فرمودن چرا من قبول نمی کردم از شما؟ کسی یه بنده ای از بندگان خدا کاری رو از من خواسته بود براش انجام بدم که در برابر انجام اون کار ثوابی به من میرسید، چرا من خودم از اون ثواب محروم می کردم؟ این موضع ویژه ایست که شما در تمام زندگی ائمه ما علیهم السلام صدها نمونش رو دارید و مشاهده می فرمید. یا شاگردان این مکتب، حالا خودشون که جای خودشون نشستن، اون مقام و اون منزلت و اون رفعت شأن و شاگرداشون، شما ماجرای مالک اشتر رو که همتون خوندید و شنیدید دیگه، مالک بالاخره فرمانده کل نیروهای مسلح در زمان امیرالمومنین، حکومت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بود، یک فرمانده نظامی مقتدر قوی. خب شما ماجرای مالک رو دارید که داشت از کوچه عبور میکرد، یک از این آدمایی که نشستن سر کوچه بیکارن مزاحم این و اون میشن، وقتی که ایشون عبور کرد چیزی رو به سوی او پرتاب کرد به سمت مالک، یه جسارت اینجوری با مسخره و خنده و اینها. خب مالک بدون اینکه به روی خودش بیاره از اونجا عبور کرد رفت. وقتی که گذشت، اینه که کاسبایی که این کنار بودن شاهد صحنه بودن، اومدن جلو گفتن میدونی چه کار کردی؟ شناختیش؟ گفتن نه، من مالک اشتر بود. آقا تا اسم مالک آمد با اسمشو میدونست که این مثلا فرمانده نیروهای مسلحه و چه، و شروع کرد لرزیدن و گفت الان اگه بتونی بدوی بری و الا الان رفته که دستور بده بیان ببرن سرت رو از بدنت جدا کنن. اینم با سرعت شروع کرد خودش رو دوان دوان پشت سر مالک میاد با سرعت زیاد خودش رو بالاخره برسونه، میبینه که مالک همجور که داره میره رفت وارد مسجد شد، همون سر راه داره خواسته رفت مسجد، پشت سرش وارد میشه میبینه مشغول نماز شد، میسته نماز تمام بشه، نماز که تمام شد اومد افتاد رو دست و پای مالک به اشک و گریه و اینا که آقا ببخشید من نمیدونستم شما رو نشناختم. مالک گفت نیاز به عذرخواهی نیست، من این نمازی رو که خوندم برای این بود که خدا از تو بگذره، من که از تو گذشته بودم، این دو رکعت نمازم اومدم دعا کنم اصلا برای این که خدای متعال از تقصیر تو بگذره. ببینید اینه، اینا دست پرورده های همین مکتبن، آدم های بزرگ با شخصیت های عظیم، با مروت، جوان مرد، روحیه های شایسته، ظرفیت روانی خیلی بزرگ و گسترده. خب اینها رو ما فراوان نمونه های زیادی ازش داریم. این محصول چیه؟ این حالت، این حالت محصول ایمانه، ایمان به خدای متعال. این اگر کسی به پروردگار ایمان آورد، اگر کسی موفق شد به اون ایمان حقیقی دست پیدا کنه نسبت به خدای متعال، دلش، جانش مصفا میشه، بزرگ میشه، شرح صدر پیدا میکنه، خیلی دریادل میشه. میدونید این اتصال معنوی به کانون عظمت، به کانون رحمت، به معدن عفو و بخشش و امثال اینها باعث میشه که شخص هم روحیه خیلی بزرگ، عرض به خدمتون، و شخصیت دریایی پیدا میکنه، راحت میتونه امثال این برخوردهای نصواب رو در خودش بگیره، هضم کنه. اینگار نه اینگار مسئله اتفاق افتاده. مکرر امیرالمومنین علیه السلام میفرمودن من تو کوچه ها میرفتم به من بد میگفتن، ولقد امر رو علی اللئیم یسب کنی، داشتم میرفتم میدیدم یه کسی اونجا نشسته حرف زشتی میزنه، اون دیگری نصوابی میگه، دیگری مثلا تهمتی میزنه، فمررت و قلت لا یعنینی، من عبور میکردم میگفتم مثلا با من نبود. در زمان قدرتشون در اوج اقتدار که میتونستن با شمشیرشون زبان طرف از پشت سرش بیرون بکشن، به حسب ظاهر اقتدار ظاهری و امثال اینها، اینقدر کریمانه و متوازانه و با محبت و صمیمی از کنار این قضایی عبور میکردن، انگار نه انگار کسی درباره اونها ستمی روا داشته، ظلمی مرتکب شده. این مبناش پس اساسش عبارت است از ایمان به پروردگار متعال. هرچی شما بتونید این حالت ایمانی رو در خودتون تقویت کنید و اون ارتباط بین خودتون و پروردگار متعال رو تقویت کنید، به همون اندازه سعیر صدر پیدا میکنید، به همون اندازه وسعت شخصیتی پیدا میکنید، این میدان شخصیتیتون گسترده میشه، ظرفیت شما زیاد میشه و امثال این اتفاقات برای شما وقتی پیش میاد اینا رو میتونید هضم کنید و اثری از اونها نمونه تو دلتون، خیلی راحت میتونید صورت مسئله رو پاک کنید و طرف رو مورد عفو و گذشت خودتون قرار بدید، در شرایطی که میتونستید گوش طرف رو بگیرید، در شرایطی که میتونستید حقتون رو همین دنیا هم از طرف بگیرید، گاهی میبینید که نه، کاملا طرف رو مورد گذشت و عفو خودتون قرار بدید. پس